بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موضوع بحث ما داستانهای مربوط به اصحاب، اصحاب الكهف، اصحاب الفیل، اصحاب الاخدود، 12 مورد در قرآن مجید درباره گروه هایی که سرگذشت های مهمی داشتند تحت عنوان اصحاب مطرح شده. اول به سراغ اصحاب الکهف می رویم. قرآن مجید در این سوره به طور کامل سرگذشت این جوانانی که برای حفظ ایمان و عقیده شون از قوم و جمعیتشون فرار کردن و خداوندم به اونها پناه داد و نجات داد و عبرتی برای آیندگان ساخت، خداوند مشروعاً بیان فرموده. آیه از اینجا شروع می شود: ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا. ای پیغمبر، آیا گمان میکنی اصحاب کهف و رقیم اینا از آیات عجیب ما بودن؟ شأن نزول این آیات رو تا بیان نکنم محتوای اونها روشن نمیشه. بسیاری از مفسران، مرحوم طبرسی در مجمع البیان و مفسران دیگر در کتب تفسیر، شأن نزولی قریب به این نقل کردند. کفار قریش با هم مشورت کردند، گفتند نکند آنچه را محمد صلی الله علیه و آله و سلم آورده است واقعیت داشته باشه. فردا بلایی نازل می شود، بیچاره می شویم، بریم تحقیق کنیم. از کی تحقیق کنیم؟ گفتن علمای یهود اطلاعات مذهبی عمیقی دارند، اینا در مدینه هستند، بریم از اونجا سوالی کنیم و تحقیق کنیم. دو نفر از سران قریش برخاستند و از مکه آمدن مدینه. علمای بزرگ یهود رو ملاقات کردند، گفتن مردی در میان ما پیدا شده، یه چنین ادعاهای بزرگی دارد، به عقیده شما صادق یا کاذب، راست میگه یا دروغگوست؟ گفتن 3 سوال ما میگیم، برید ازش بکنید، اگر 2 تاش رو مفصل و 1 رو سربسته جواب داد بدانید حقه، اما اگر از عهده بر نیامد باطل. سوال اول بگید اون جوانانی که برای حفظ ایمانشون از قومشون فرار کردن کیا بودن؟ چند نفر بودن؟ شرع حالشون چیه؟ این سوال اول، داستان اصحاب کهف. سوال دوم، اون مردی که بر شرق و غرب عالم مسلط شد که بود؟ برنامه‌هاش چی بود؟ اینم سوال کنید. این دوتا رو باید مفصل جواب بده. سوم یه سوال فلسفی به تعبیر ما از او بکنید، بگید حقیقت روح چیست؟ اون دوتا سوال اول دوم تاریخی، سوال سوم سوال فلسفی. برخواستند آمدند خدمت پیغمبر اکرم، گفتند ما سه سوال از تو داریم، اگر از عهده بیای قبوله. سوالات رو دونه دونه شمردند. در اینجا من یه جمله میخوام عرض کنم خدمت همه برادران و خواهران عزیز. عرب جاهلی نه سواد داشت نه علم داشت، در این حال گفت بدون تحقیق نه انکار نه تصدیق بلکه تحقیق. تکرار میکنم، یه خبری که میشنوی نه انکار نه تصدیق، تحقیق کن. گفتن تا تحقیق نکنیم نباید مخالفت کنیم. نکته دوم این است از کی تحقیق کنیم؟ از اهل اطلاع. اونا میفهمیدن غیر متخصص باید به متخصص برگردد. آنچرا نمیدانی از آن که میداند بپرس. این دو درس رو عربهای جاهلی به ما دادن. اما مع الاسف این روزها اخباری منتشر میشه درباره دادگاه‌ها، درباره زندانی‌ها، درباره افراد، درباره مراجع، درباره غیر مراجع. عده‌ای هستن بدون تحقیق فوراً شایعات رو میپذیرن. پس ما میگیم از عرب جاهلی هم عقب‌تر. من نمیگم انکار کن، تصدیق هم نکن، مسئولیت داره، روز قیامت باید جوابگو باشی. شایعات رو پخش نکنید. آبروی نظام، آبروی اسلام، آبروی کشور، آبروی خودمون رو به دست خودمون نبرید. به هر حال پیغمبر اکرم فرمود جواب خواهم داد، فردا بیایید. فردا آمدن، پیغمبر فرمود وحی به تأخیر افتاده. چند روزی گذشت، جواب نیامد. جمعیت شروع کردن به صفحه گذاشتن. دیدید از عهده بر نیامد؟ ولی جبرئیل نازل شد، آیات سوره کهف آورد. جواب دو سوالش درباره اصحاب کهف و ذوالقرنین در این سوره است، جواب روح در سوره اسراء. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. پیغمبر اکرم فرمود جبرئیل چرا تأخیر کردی؟ در انتظار تو بودم، به جمعیت قول دادم. عرض کرد یا رسول الله گناهی نکردید، اما یه ترک اولا انشاءالله نفرمودی. انشاءالله فردا جوابتون میگم. اگر انشاءالله گفته بودی من فردا میامدم. این درسی است برای تو و برای امتت. برادر خواهر، تمام مقدمات کار هم فراهم کنی تا خدا نخواد نمیشه. همیشه بگو انشاءالله. این انشاءالله به تو قوت میده، قدرت میده، نورانیت میده. من اخیراً دیدم مهماندارهای هواپیما وقتی میخواد بنشینه میگن انشاءالله تا تا چند دقیقه دیگر در فرودگاه می نشینیم. برای چی بگم؟ برای اینکه دیدیم ممکن است در اون لحظه آخر هم حادثه واقع بشه. همش توکل بر خدا، همش ان شاء الله انجام بده، اراده قوی باشه، مقدمات فراهم کن، اما خدا رو هم که مسبب الاسباب فراموش نکن. آیات سوره کهف نازل شد. قرآن مجید یه روش داره. افرادی که اهل مطالعه هستند عرضم رو دقت کنن، روش اجمال و تفصیل، یعنی یه مسئله مهم رو اول خلاصه میگه در 4 آیه، بعد مفصل میگه در 20 آیه. این آیین فصاحت و بلاغته. برای اینکه طرف خوب جذب کنه اول خلاصش رو در 2 جمله برش میگیم، بعد شرح میدیم. از همین روش در این آیات استفاده شده. ملاحظه کنید: ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ای پیغمبر، اینا آمدن داستان اصحاب کهف رو مطرح کردن، خیال میکنن خیلی مسئله مهمیه. نه، مهمتر از آن قیام تو در این سرزمین جهل و نادانی و بی آب و علف و آوردن این قرآن و این آیین بزرگ. خیال میکنن اون داستان اصحاب کهف خیلی مهم بوده. مهمتر از آن تویی، آیین توست، قرآن توست، انقلاب توست. اصحاب رقیم کیا هستن؟ مفسران میگن اصحاب کهف و اصحاب رقیم یکی هستن، 2 تا اسم برای گروه. چرا اسمشون اصحاب کهف؟ چون کهف در لغت عرب یعنی غار. اینا رفتن در یه غار پناهنده شدند و 309 سال در خواب فرو رفتند. چرا اصحاب رقیم؟ برای اینکه بعد از آنی که اینها بیدار شدند و شرحش خواهم داد انشاءالله و به سراغ اینها آمدند، اینا از خدا تقاضا کردند برای همیشه چشم از دنیا بپوشند، در غار و بستند و روی دهانه غار در باره اونها جمله ای نوشتند. رقیم از ماده رقم زدن، یعنی نوشته، کسانی که نوشته ای در بارشون نوشتند. هر دو یک گروه هم. قرآن در ادامه میگه از اول فتیتو الالکهف، این جوانان ایمان به خدا یگانه آوردن، محیط سگان پرستی بود، تسلیس مسیحیت، گفتن ما نمیتونیم باور کنیم ابو ابن و روح القدس، خدای پدر، خدای پسر، خدای واسطه بین پدر و پسر، 3 خدا نمیشه، خدا یگانه است. تحت تعقیب واقع شدن، گفتن اگر بمانید شما رو میکشن، فرار کردن. غاری در اون نزدیکی بود، به اون غار پناه بردن. اول فتیه، این جوانان پناه گرفتن به غار. ظاهر عبارت قرآن این است، اینا جوان بودن، 7 تا جوان بودن که بعدا خواهیم گفت. ولی از بعضی روایات استفاده میشه سنشون کم نبود، روحشون جوان بود. مهم این است روح انسان جوان باشه. الان در میان جوانان یه عده جوان هستن، روحشون مرده است، معتاد، گرفتار. این جوان نیست، این مرده است. اما یه عده پیرانی هستن با نشاط، روحشون جوان. به هر حال این جوانان جسمانی یا روحانی رفتن سراغ قار، تقاضایی از خدا کردن، طرز دعا کردن و قرآن به ما یاد میده. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمه. دو چیز از خدا خواستن: خدایا رحمتتو شامل حال ما بکن، این یک. دوم هیئ لنا من امرنا رشدا. مشکلی برمون پیش آمده، خدای راه حلشو تو به ما نشان بده. اول تقاضای رحمت از ساحت قدس پروردگار، دوم تقاضای حل مشکل. نمیخواد ما به خدا یاد بدیم خدایا چه رقم مشکلمون حل کن، خدایا ما بیماریم شفا بده، قرض داریم ادا کن، راه حلش خودت میدونی. لازم نیاد بدیم. و هیئ لنا من امرنا رشدا. قرآن در آیه سوم میگه فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا. ما خواب رو مسلط بر گوششون کردیم. چرا نمیگه بر چشمشون؟ نکته داره. انسان گاهی چشمش رو هم میاد چرت میزنه، اما گوشش میشنوه. خواب عمیق وقتی است که گوش نشنود. ولذا میگن وضوی انسان وقتی باطل میشه که علاوه بر چشم گوش نشنوه. و الا گوشش میشنوه اما چشمش رو هم آمده و چرت میزنه، وضوش میگیم باطل نمیشه. قرآن میگه خواب عمیق خداوند بر گوش اینها فرستاد. چند سال؟ اینجا قرآن میگه سنین عددا، سالهای متعدد. چندشو نمیگه، اما این خلاصه است. در شرح میگه فلب سو فی کهفم سلاس مئة سنین و ازداد و تسعا، 309 سال خوابیدن. مگر یه همچی خوابی میشه؟ خیلی مشکلات داره این خواب. اولا 309 سال انسان غذا نخوره، آب ننوشه، چراغم زنده میمانه. ثانیاً افرادی هستن پاشونو گچ میگیرن، 40 روز بعد باز میکنن، نمیتونن راه برن، خشک میشه، باید فیزیوتراپی کنن. اینا 309 سال به همین حالت افتادن، عضلاتشون و اعصابشون هم خشک نشد. ثانیاً ثالثاً منظور از این خواب طولانی چی بود؟ هدف چی بود؟ خداوند برای چه هدف این خواب طولانی رو برای اینا مسلط کرد؟ جواب همه این سوالات رو خواهیم در ادامه داد. بعد می‌فرماید ثم آخرین آیه به اسناهم لنعلم ای الحزبین احصا لما لبسوا امدا. بعد از 309 سال از اون خواب عمیق بیدار شدن، بینشون اختلاف افتاد، دو گروه شدن. چقدر خوابیدیم؟ یه روز. یه عده میگن نصف روز، یه میگن یه روز. اختلافشون در یه روز و نصف روزه. نمیدونن 309 سال خوابیدن. گفتم بالاخره حالا یا کم یا زیاد یا نصف روز یا یه روز گرسنه هستیم. یه نفر یه سکه ای ور داره برود در شهر یه غذای یواشکی بخره، اما یواش بره یواش بیاد نشناسن بفهمن میان بلایی به سرمون میارن. وارد شهر شد، نه کوچه ها کوچه سابقه، نه مغازه ها مغازه سابقه، نه لباس ها لباس سابقه، همه چی عوض شده. خیلی وحشت کرد. سرانجام کارشون چه شد؟ در شهر میاد. تنها در اینجا این نکته رو عرض کنم، بقیه رو بذارم برای روزهای آینده. هدف از این خواب طولانی چه بود؟ سه تا هدف مهم. اول خداشناسیه. خدا میخواد نشان بده که من میتونم 309 سال یه انسانی رو در حال خواب نگه دارم، نه آب نه غذا نه چیزی، بعدم بیدار بشه. تعجب میکنه امام زمان سالیان دراز میگذرد باز هم به همون حالته. اینا هم 309 سال خوابیدن، بیدار شدن بازم جوان بودن. قدرت خدا. دوم، مسئله معاد خیلی در میان مردم اون زمان شبه ناک شده بود. مگر میشه انسان بمیرد و خاک بشه بعد زنده بشه؟ خداوند میگه اگر این انسان که 309 سال خوابیده، این هم مثل مرده است، چطور خدا بیدارش کرد؟ معاد هم از همین قماش. سوم، خدا نشان بده اگر کسی خودشو به من بسپاره، من او رو نجات خواهم داد. راهش راه خدا و ایمان و تقوا باشه، همه عالم جمع بشن کاری نمیتونن با او کنن. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. اگر خدا شما رو یاری بکنه هیچ کس غلبه نمی کنه. و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. اگر خداوند دست از یاری شما برداره، تمام آدم هم جمع بشن، مشکلتون حل نمیشه. خداوندا تو یار و یاور ما باش و تو مشکلات ما را به برکت این ما حل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.